بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. ولا مجامعة من تفرق عنك. در تبیین این فراز اشاره کردم که این جمله می تواند راهکاری باشد برای اینکه انسان مبتلا نشود به کاری که خلاف محبت خداست. برای این منظور دو تا راه کار در ادامه مطرح شده که یکیش همینه: اگر انسان بخواد در مسیر دوستی حضرت حق بماند، باید با کسی که با خدا پیوند ندارد جدا شود. حالا مطلبی که امروز میخوام عرض کنم این است که معیار انتخاب دوست میتوان از این جملات میتوان معیار انتخاب دوست رو درآورد، استنباط کرد. انسان با کی رفت و آمد داشته باشه، با کی رفیق باشه، با کی دوست باشه. یکی از نشانه های کسی که شایستگی دوستی دارد پیوند با خداست. نباید انسان با کسی که با خدا ارتباطی ندارد ارتباط برقرار کنه. پس این یک معیاره، معیار انتخاب دوست. امام علی علیه السلام در روایت می‌فرماید: من لم تکن مودته فی الله فاحذره. اگر کسی محبتش و مودتش در راه خدا نباشه، برای خدا نباشه، از آن بپرهیز، بترس. فان مودته لئیمه و صحبته مشؤومه. این محبت و مودت تلیده. مصاحبت با کسی که با خدا پیوند ندارد این شوم است و عاقبتش بده. باز در یه روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید: انظر الی کل من لا یفیدک که منفعتا فی دینک. خیلی معیار قشنگیه. هر کسی که فایده دینی برای تو نداره، یا انسان رفاقتی هست، دوستی هست، برای دینش مفیده. اگر کسی برای دین انسان مفید نباشه، فلا تعتن نباش، اعتنا نکن به همچین کسی. ولا ترغبن فی صحبته فان کل ما سوى الله تبارک و تعالی مزمحل بخی مناقبته. غیر از خدا، خداوند تبارک و تعالی، این نابود چنده است، بد فرجامه. بنابراین معیار انتخاب دوست این است که محبت برای خدا باشه. اگه برای خدا بود این مبارکه و مفید برای انسان. اگر برای دین انسان مفید بود این دوستی خوبه، و الا اگر برای دین مفید نبود این دوستی عاقبتش بده. صلوات خدا بفرمایید. بحث ما در مسئله چهار درباره این بود که میقات مقیم در مکه برای حج تمتع کجاست. اگر کسی از آفاق، یعنی از اون حدودی که عرض شد، دورتر از تهران میخواد بره مکه بمانه، مقیم اونجا شده و حج تمتع بر او واجب بود و رفت، فرض اینه، یا دو سالش نشده که در اونجا هست که قبلا اینا رو توضیح دادیم، حالا میخواد حج تمتع انجام بده، از کجا باید؟ چند تا قول بود. یک قول این بود که عده‌ای از بزرگان فقهای قدما پذیرفته بودن محل زندگی خودش، مثلا ایرانی میقاتش فرض کنید مسجد شجر است، با مثال میگیم، خب حالا اگر میخواد رفت اونجا موند، میخواد حج تمتع در انجام بده، باید بیاد مسجد شجره محرم بشه بره. قول دوم که خیلی از فقها این رو پذیرفتن، یکی از مواقید، فرق نمی کنه جحفه باشه، قرن المناظر باشه، شجره باشه، هر یکی از مواقید باشه از این پنج میقات مشکلی نداره. قول سوم عدن الحله، یعنی بیاد از تنعیم، از حرم خارج بشه، اونجا محرم بشه بیاد. قول اول رو دلیلش رو گفتیم، دو تا دلیل داره که بزرگان از فقهای قدما این رو قائل شدن، یکی روایت عامه است که خوندیم قبلا، دلیل دوم روایتی هستش که وظیفه ناسی احرام یا جاهل به وجوب آن رو بیان کرده. این روایت رو ملاحظه کنید تا ببینیم اشکالاتش چیه. جلد 11 صفحه 328 باب 14 حدیث 1 و 7 روایت صحیح است. عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، یادش رفته احرام ببنده تا اینکه وارد حرم شد. عجب اشتباه کردیم، چرا ما باز لبیک میگفتیم و محرم میشدیم، نگفتیم و نشدیم. قال ابی، امام صادق از امام باقر نقل میکنند، یخرج الی میقات اهل ارضه، دقت میکنید، نمیگه که بره یک میقات، بره اون میقاتی که میقات محل زندگی خودشه. فان خشی ان یفوته الحج، اگر ترسید که اگه بره میقات حج از او فوت میشود، احرم من مکانه، از همون جا که هست، از همون مکه محرم می شود. فإن استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم. حالا اگه وقت داره، به اندازه وقت داره که بره از حرم بیرون، بره عدن الحل، بره از اون در صورت تعذر بره از اونجا محرم بشه. روایت هفتم این روایت هم صحیح هست، اینم باز از حلبیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، قال یرجع الی میقات اهل بلاده، اون اهله بود جهل بلاده، الذین یحرمون منه، که محرم میشن از اونجا، فیحرم احرام میبنده از همونجا. فان خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه فإن استطاع ان یخرج من الحرم فلیحرم. ظاهرا دوتاش یکی هستش، فقط یه مقدار هر دو راویش هم حتی حلبی هستش، ولی حالا اینجا دو تا روایت کرده، سندها دوتاست، یکی شیخ طوسی یکی کلینیه، راویان باز فرم کنه، ولی اونم میرسه به ابن ابی عمیر از حماد، ظاهرا دوتا، فقط کمی روایت. مرحوم صاحب حدائق با توجه به این دوتا دلیل، یکی روایت عامه که قبلا بیان کردیم، یکی هم روایت، این دوتا روایتی که الان خوندیم، ایشون خیلی قرص میگه همین قول انتخاب میکنه. ببینید عبارت حدائقو خیلی دیگه، و من از ظاهر، صفحه 5 از این صفحاتی که دادیم بهتون، و و من الظاهر ان اتفاق الاصحاب لا سیما اصحاب صدر الاول اتفاق دارن فقهای امامیه، خصوصا فقهای صدر اول مثل شیخ مفید، شیخ دوستی، امثال اینها. مما یعزنو به کون زاری که مذهب اهل بیت، اون کسایی که وقتی یه فتوایی میدن در واقع نشانه این هستش که مذهب اهل بیت این هستش، خیلی میخواد این رو اینجوری تقویت کنه ها. فان مذهب کل امامن انما یعلم به نقل شیعته و اتباعه، مذهب امام از پیروانش باشه و اقوال اصحاب صدر و قدما. و ان لم تصل الینا سوا عبارت شیخ مفید فی المغنی، فقط عبارت شیخ مفید از اون متقدمین ما رسیده، من الاصحاب الذین وصلت الیهم مل اقوال من تقدم دمهم، فقط اقوال گذشته به امثال شیخ مفید رسیده و ما هم فقط قول شیخ مفید در دست داریم که همین فتوا رو داده. و وقت بعدی مصنفات هم که مصنفات اون قدما یعنی اصحاب ائمه دست فقط امثال شیخ مفید رسیده. ولا سیما من تصدا منهم لضبط الاقبال بل خلاف المسائل، اونایی که متصدی نقل اقبال و مخالف ها بودن در مسائل مثل شیخ طوسی، لب تلعو علی ما خالف هذا القول الذي اتفقت كلمتهم علیه، اگه اینها قول دیگری رو پیدا کرده بودن اینا لنقلوه نقل میکردن، کما هی العاده الجاریه و طریقه المستمره فی نقل الاقوال و تنبیه علی خلاف بل وفاق فی کل مسئله. بالاخره ایشون خیلی میخواد قرص همین حرف اول رو تقویت کنه، یعنی محل زندگی، میقات محل زندگی. حالا اشکالی که کردن به این نظر این است که این احادیث از جمله هم احادیث عامه، همین دو تا حدیثی که الان ما براتون خوندیم در واقع برای تبیین وظیفه کسی است که از خارج از مکه وارد مکه میشه. ببینید میگه من وارد مکه شدم نه اینکه مکی بودم رفتم بیرون، یعنی من مثلا از تهران آمده بودم میخواستم احرام ببندم یادم رفته رفتم اونجا، میگه خب برگرد پس، میگه میقات اهل بلاده، برگرد برگرد اونجا. هر دو روایت اینو داره میگه، روایت عامه هم همین است، روایت عامه هم که قبلا خوندیم اونا هم همینه، میگه که هر کس میخواد حج انجام بده مضمونش اینه بره از یکی از این میقات ها بیاد، میقات ها که میگه بیاد یعنی از خارج میخواد وارد بشه، میگه بیاد از این میقات های پنجگانه بیاد، قبلا خوندیم روایتش. خب یه اشکال اینه که این در واقع اینها ناظر به وظیفه کسی هستن که از خارج میخواد وارد چی بشه؟ حرم بشه، یعنی وظیفه نائی هستن یا آفاقی هستن. دومی این که نمیخواد سخت گیری کنه امام، که امام میگه حالا که یادت رفته برو همونجا که راحت تری، از حل المواقید. امام نمیخواد بگه حالا ممکنه یک کسی بلد راهشاشو بلده، اگه میقات بلد شده همشهریاش اونجا هستن، حالا بگه از برو از میقات طائف یا بره میقات دیگه، این چیز میشه وقت که نیست، اونجا هم که یادش هم گرفته، حالا مشکل هم امام درست برای کن، میگه برو میقات اهلت، هر جا میومدی از اونجا میقات برگرد همونجا. ظاهر این روایات این هست. بنابراین خدمتتون عرض کنم که اینا نمیخوان سخت گیری کنن، یعنی مضمون این روایات سخت گیری نیست. و یه قرینه ای هم که هست حدیث 4 از باب 14، حدیث 4 رو نگاه کنید یه صفحه قبل، اونم روایت صحیح هست. ان امرأت کانت مع قوم تتمثل، خانومی همراه یک کاروانی بود رفته بود حج، عادت شد، فارسلت الیهم فسألتهم، خب گفت حالا من وظیفم چیه چیکار کنم، حالا من میخوام احرام ببندم، فقالوا ما ندری علیک احرامون املا و انت حائض، تو که در این عادت ماهیانه هستی نمیدونی مثلا میشه احرام ببندی یا نه، فترکو حتی دخل الحرام، اینم بنده خدا مسئله نمیدونست همجوری بدون احرام وارد حرم شد. فقال علیه السلام ان کان علیها مهلتون، امام صادق، امام معاویه بن عمرو این مسئله رو از چی میپرسه؟ از امام صادق میپرسه. امام صادق جوابش اینه: ان کان علیها مهلتون، اگه وقت داره، مهلت داره، وقت داره، فرترج الی الوقت فتحرمه. اگه وقت داره برگرده وقت، یعنی میقات، نمیگه میقات اهل دیه، یعنی هر میقاتی که آسون هست، فترج الی الوقت حسن تحرم. و ان لم یکن لها وقتون، اگه مهلت، یه نسخه دیگه شم مهلته، این وقت دومی، وقت اولی میقات، وقت دومی اون الوقت میقات، وقت دومی یعنی اون زمان مهلت. نه، فرصت میکنه که، فرصت میکنه که پاک بشه و بره. بله، حالا بله، نه فرصت میگه داره که بره احرام ببنده. بله 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 دیگه بله. فلتر، حالا میخونیم اینا شرایط چی میخونیم اونا؟ بله بله. فلتر، حالا خصوصیات چی میگیم؟ به همه حال دست در جواب امام فعلا داریم کار میکنیم، عرض میکنیم. فلترج الا ما قدرت علیه بعدا ما تخرج منها، اگه وقت داره که وقت خب بره، اگه وقت نداره چی؟ اگه مهلت نداره بره از حرم بیرون. فلتخ بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتها، به قدری که چیه؟ یه مقداری از حرم بره بیرون، حالا هر چقدر میتونه بره بیرون و از اونجا احرام بنده بیاد. که اینجا با یه فلترج الا الوقت میگه میقات معین، پس اینم باز قدیمه میشه. برای اینکه این قول، قول این نظر، نظر وجوبی نیست، تسهیل، تضییق نیست. در واقع این روایتی که میگه، این دو روایتی که خوندیم از حلبی که در واقع یه روایته، این تضییق نیست بلکه تسهیله. یعنی میقاتای خاص دیگه، همون پنج میقات دیگه، پنج میقات داره. سومین دلیل این آقایون، پس این دوتا دلیل خیلی دلیل قرص و محکمی نبود، روایت عامه و روایت ناسی و احرام، اینها چندان چنگی به دل نمیزنه برای استدلال. یه روایت دیگری هست که مورد بحث اصلی اون بحث روایت سومیه، موثقه سماعه جلد 11 صفحه 264. این آقای سماعه سه تا روایت داره اینجا که حالا در ضمن بحثای آینده میاد، سه جور بیان کرده مسئله. این روایت اوله، محمد ابن یعقوب عن حسین بن محمد عن معلب بن محمد، که معلب بن محمد حالا مورد اختلاف هست، حالا عرض میکنیم، و عن حسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن سماعه عن ابی الحسن علیه السلام امام کاظم علیه السلام. سألته عن المجاور، کسی که مجاور مکه هست، یعنی وطنش مکه نیست ولی اونجا مجاور شده، الهو ان یتمتع بالعمره الی الحج، آیا میتواند، برای او جایز است که حج تمتع انجام بده؟ پس این شخص شخصی نیستش که وظیفش چی باشه؟ وظیفش حج تمتع باشه، چون بله وظیفش حج تمتع باشه، یعنی وظیفش قرانه دیگه، بله قران یا افراده که میپرسه، ولی سوال نداره دیگه. الهو ان یتمتع بالعمره، قال نعم، بله میتونه. یخرج الی محل ارضه، محل یعنی اونجایی که لبیک میگن، لبیک میگن یعنی میقات، محل ارضه فیلبی ان شاء، اگر دلش خواست بره اون میقات ارض خودش و از همونجا تلبیه و بیا. حالا مشکلی که این روایت داره، خب از نظر یکی مسئله بله سندی هست، یک مشکل دلالی هست. یعنی وجهش نبوده. نبوده دیگه، بله گفتم بوده. یعنی وظیفه، یعنی اگر وظیفش بوده که سوال نداره دیگه. اگر مکی بوده وظیفش قران افراد داره، سوال نبوده. پس اون چه مجاور بوده، یعنی مجاور بود، مکی مجاور مکه بوده، یعنی مقیم مکه، وطنش مکه نبود. بله. خب اینجا دو تا بحث هستش اینجا. یک بحث سندی است، یک بحث دلالی. از نظر سندی این آقای معلب به محمد که بعد از حسین ابن محمد است، این مورد بحثه. آقای نجاشی که از رجالیون بزرگ هست و خریت فنه، ایشون فرموده مضطرب الحدیث و المذهب، هم از نظر حدیثی اضطراب داره حدیثاش، هم مذهبش مشکل داره. ابن غزائری که حالا همه رو خلاصه میگن هیچ کس از زیر تیغش رد نمیشه، ایشون یه خورده ملایمتر گفته، گفته یجوز ان یخرج شاهدن، تخریج بشه به عنوان شاهد میپذیریم روایت شه، یه خورده از اون بهتر گفته. خب آیت الله خویی میفرمایند که این دوتا، بله حرفی که اینجا دوتا عبارتی که خوندیم دلالت بر ضعف معلا نداره، ایشون میخواد توصیق کنه بر آقای معلا بن محمد. چرا؟ ایشون میفرمایند که اضطراب حدیث یعنی چی؟ یعنی حدیثش مضطربه یعنی چی؟ یعنی یرب القرائن، یعنی روایت های همچین عجیب و غریب نقل میکنه. مثلا اصحاب ائمه که مثلا بعضی از معجزات ائمه رو نقل میکنه، اگه مثلا اون ممارس در زمان این بزرگواران بودن میگفتن اینا از غرائب نقل میکنه، حالا برای ما خیلی عادیه ولی که اینا میگن چه چیزایی قلوب هستن، قومی ها که میگفتن قلوب دارن میکنن، حتی بیرون میکردن بعضی از اینها رو از شهر قم. یه بحث رجالی سهل ابن زیاد داشتیم اونجا بحث کردیم، اونجا به خاطر مثلا این طور حدیث ها اونها رو بیرون میکرد. پس بنابراین این اضطراب حدیث خیلی تعنی نیست، تعنی که او رو از وساقت بندازه نیست، و اضطراب مذهب هم ضرری به وساقت او نمیزنه. ما کسی ممکنه مضطرب المذهب باشه مثل فتحی ها، ما همه روایت فتحی ها رو چکار میکنیم؟ میپذیریم. بنابراین این دوتا خب ضعیف نیست، دلالت عبارت ها دلالت بر ضعف نداره یه چی، اما از کجا شما میگی ثقه هست؟ ایشون میفرد دلیل ثقه بودن اینه که دست رجال کامل و زیارته، ایشون رجال کامل و زیارات رو در ابتدا همه رو رجال رو همه سلسله سند رو قبول داشتن. بله ایشون میگه اضطراب مذهب ضرر نداره، بس عدم وساقت نیست. اون دوتا ایشون اینجوری توجیه میکنه، میگه اون دوتا دلالت بر عدم ثقه بودن عدم ضعفش نمیکنه، اما دلیل ثقهش چیه؟ اسناد کامل و زیارات. برای ایشون میگن سند قابل قبوله، ولی اینطور که نقل شده ایشون در اواخر عمرشون از این رأی برگشتن، همون رأی مرحوم محدث نوری رو پذیرفتن که ایشون استدلال هایی داره که حالا شاید نمیدونم تو اون بحث رجالی گفتیم یا نگفتیم، که ایشون ما فقط به نظرم گفته باشیم اون موقعی که بحث رجالی داشتیم که ما هم نظرمون همین هستش، کامل و زیارات همچنین تفسیر قمی که مشکلش بیشتره، اینها اگر ثابت بشود روایتی در تفسیر قمی، چون تفسیر قمی مؤلف از چند تفسیره، هم تفسیر قمی فعلی همون تفسیر قمی اصلی نیستش که اون مؤلفش نوشته، بلکه روایت دیگری هم بهش اضافه شده، این رو حالا جای خودش باز بحث کرد. بله اضافه شده، یعنی کتاب همه اون تفسیر قمی اصلی نیست. و کامل زیارت هم خدمت رو عرض کنم، ما به نظر ما میرسه این که میگه من از غیر ثقه نقل میکنم معناش این نیست که تمام سلسله سند رو توصیف میکنه، فقط میگه مشایخش رو توصیف میکنه، نه اینکه تمام سلسله سند رو تا برسه به امام. میگه من از کسانی که از مشایخ ثقات نقل میکنم، یعنی ما مشایخشم حدود 32 نفر بودن که همه‌شون هم ثقه هستن، ولی کن مسئله این نیستش که همه سند رو. آقای خویی هم در اواخر این رو همین رو قبول کردن. خب بنابراین علی از یه راه دیگه میشه به ساقت این آقای معلب محمد رو به دست آورد، و اون کثرت روایه که از نکاتی که رجالیون اخیر ظاهرن زیاد رو او تأکید دارن، اگر کسی زیاد از امام روایت کرد و روات بعدی که مورد قبول هستن زیاد ازش روایت کردن، این خودش دلالت میکنه این آدم آدم درستی بوده، و الا اگه آدم نادرست باشه مثل آقای علی ابن محمد 712 حدیث نقل کرده، 712 حدیث از اون نقل کردن، این نشانه این است که اینا بهش اعتماد داشتن، و الا اینجور نیستش که بهش اعتماد نداشتن در این حال ازش اینقدر حدیث نقل کردن. خود این رو یه قرینه میگن بر وساقت. همون دیگه آقای خوبی جواب شده دیگه. نه این حدیث بله، حالا باز حدیثا شدید، 700 حدیثا شدید میگم با دیگه، با اگه ما دیدیم مضطرب هم نیست، ولی میشه حرف نجاشی هم مشکل داره. بله. خدمتتون عرض کنم که بنابراین حالا سند رو میشه جوری درست کرد، اما مشکل دلالت، دلالت این حدیث، حدیث رو صفحه هست، حدیث بیارید چون باز حدیث حالا کار داره بحثش. دلالتش سه تا این مرجع انشاءش کجاست؟ میگه جواب امام این است: نعم یخرج الى محل عرضه فیلبی انشاء، به میقات مربوط به وطن خودش برمیگرده و تلبیه میگه انشاء. انشاء از سه تا احتمال داره: یکی این که برگرده به یخرجو، یکی محل عرضه، ببخشید یخرجو الى محل عرضه، یکی هم یلبی، یکی هم الهو ان یتمتع. سه تا داشته، الهو ان یتمتع سوال بود، جواب اینه یخرجو الى محل عرضه فیلبی انشاء. سه تا احتمال داره: علهو ان یتمتع به تمتع، علهو ان یتمتع برگرده انشاء به اونجا بخوره شرط، یا به یخرج بخوره، یا به یلبی. به کدوم به نظر شما میخوره؟ بله بله بله، خب بله، اگه اون خواستی بله دیگه. بله بله،
ها میخواد بگه این آیه مجاز هست
میخواد انجام بده؟ بله، حضرت میفرماید مجاز هست انشاء نمیخواد، یعنی پس برمیگرده اون ایت امتحان. نه خب میشه که برماشه الهو ایت امتحان قال دیگه انشاء، ببین نداره مشکل نداره. ببینید اگر بخوایم به یلبی برگردیم، یلبی انشاء که معنا نداره، تلبیه واجبه که دیگه نمیشه که محرم بشه بدون تربیه، این که دیگه روشن جواب چیز نداره، سوال نداره. یخرجو هم که باز خارج بشه اگه بخواد، رو همه اقوال باید حالا محل عرضه باشه یه جای دیگه، باز از باز یه جای بیرون، حداقل باز از تلحل بیاد، اونم باز اونم نمیتونه، به اونم نمیتونه بخوره به انشاء. یخرجو انشاء هم معنا نداره دیگه، بله باز یعنی باید خارج بشه، رو همه اقوال باید خارج بشه، بس دیگه انشاء نداره دی. پس میشه الهو یتمتع که شما درست گفتید، که الهو یتمتع میگه اگه انشاء، بله اون سوال کرد که میخواد متمتع بشه، میگه اگه دلش میخواد متمتع میخواد خارج بشه مانعی نداره، پس به تمتع میخوره. الهو خیلی هم صافه دیگه، یعنی عبارت اگر دقت، بله اگه دقت بشه خیلی روشنه دیگه، الهو یتمتع جواب میده بله انشاء اگه میخواد بله میتونه. آره آره، مثل نعم انشاء، نعم انشاء اینجوری میشه دیگه. خب این رو، این حرف رو کی میزنه؟ این حرف فرمایش هارون شکیه فرمان آیت الله حکیم در مستمسک که میفرماید که این انشاء به الهو یتمتع میخوره. بنابراین اون مطلقاتی که قبلن گفتیم که روایت چه خوندیم که نه میقات اهله دی، همین هم میقات اهله هست، اون روایتی که میقات اهله نداره که بی یکی از میقات ها بره داشتیم دیگه، هم آخر سری خوندیم الالوقت، هم روایت عامه ای که قبلا داریم. این روایت با توجه به این که از نظر سند درستش کردیم انشاء هم به لهون یتمتع میخوره، میاد مقید میکنه اون روایت مطلق رو. یعنی روایت مطلق میگفتن هر میقاتی، این روایت میگه چی؟ این میگه میقات اهله ارزه، میقات ارزه میگه. بنابراین این راجع به حج تمتع. حالا عبارت آقای حکیم رو ملاحظه کنید، صفحه 7 از این صفحاتی که دادیم بهتون، پایین صفحه 4 خط پایین، وستش کلف ریاض فی الخبر به ضعف سند بالمعلب بن محمد بصری، همون بحثش کردیم دیگه، و ضعف دلاله من جهت ان قوله انشاء ظاهر فی عدم الوجود. آقای صاحب ریاض چون گفته که این دراز در میگه اگه دلش میخواد بره، اگه دلش میخواد نره، این پس میشه چی؟ میشه واجب، واجب نیست، ظاهر فی عدم الوجود. لکن ضعف السند لو تم، اگر ضعف سند رو قبول کنیم، که میخواد بگه قبول نمی کنیم، معلب بن محمد به همون توضیحی دادیم موثقه، منجبرم بالعمل، افراد مثل شیخ مفید و امثال اینها بهش عمل کردن، این منجبر عمل اصحابه. این آقای حکیم میگه و قوله علیه السلام انشاء ظاهر انفی انه رجل تمتع، میگه اگه میخواد حج تمتع انجام بده، لا الی الخروج، به خروج بر نمیگرده که بگی که یخرج، اگه به خروج میزدیم میگفت میخواد خارج بشه، میخواد خارج نشه، اون جواب تمتع ده گفت تمتع جایزه، میخواد خارج بشه، میخواد خارج نشه، نشه درجه اون میشه عدم وجود. ولی اگه زدیم به تمتع، میگه اگر میخواد حج تمتع بده حتما باید بره چیکار کنه؟ بره میقات اهله، فلیخرج، دیگه امر میکنه اگر میخواد حج تمتع، حج تمتع بدون میقات اهله امکان پذیر چیه؟ نیستش. لا اله لان الظاهر ان ادلهو الم یشع، ادل انشاء میشه چی؟ الم یشع، و الم یشع لم یخرج، و ذالک انما یجوز فعله فی ما یجوز فعله و ترکه و تمتع. این یخرجو اگه به یخرجو اینجوری میشد دیگه، میشود تمتع انجام داد، میتوند انجام داده، لا فی ما لا بد من فعله او فعل غیره. اینجا نمیشود، اینجا عدلش اینجور نیستش که در یه چیزی که هم بتواند در اون چیزی که حتما باید انجام بده، اگر به تمتع بزنیم چی میشه دیگه، یعنی حتما باید انجام بده، اگر به یخرج بیخود میشه عدلشون میشه دور، بله اگه خواست خارج بشه، اگه خواست خارج نشه، ولی اگه به تمتع زدیم دیگه نه، کما فی عهد افراد الواجب و هو الخروج، خروج اینجوریه، ولی هو ظاهرون به اقل تمتع، به قلعه تعمله. اگه یه خود دقت کنید ایشون میفرماید که شاید براتون ظاهر بشه که اینجا به تمتع میخوره، به خروج نمیخوره، و دلیل هست برای اینکه حج تمتع اگر بخواد حج تمتع انجام بده حتما با چیکار کنه؟ باید بره میقات. ایشون نمیگه. و علی هذا یکون مقیدن به اطلاق المطلق من النصوص از متلبها علی القول الثانی. قول الثانی که حالا بعدا نخوندیم هنوز قول الثانی رو، که اون قول الثانی که امام میفرماید اقواس، اینجا خدمت رو عرض کنم، اینجا بله یکی از میقات هاست که صابرم هم همینو گفته، اینجا میگه اون مطلقات چیکار میکنه؟ مقید میکنه. این حرف آقای خدمت رو عرض کنم که آقای حکیم. اما آیت الله خویی به آقای حکیم اشکال میکنه و سخن آیت الله حکیم رو نمیپذیرن. چرا؟ میفرمایند سند این روایت ما قبول داریم، سند روایت معلا رو قبول داریم، بله به همون چیز گفتیم، گفتیم اون مضطرب الحدیث اینجا به همون بیانی که عرض کردیم مشکلی نداره، ولی دلالتش اشکال، دلالتش ضعیفه. چرا؟ چون ظهور دارد در عدم وجوب، همونطوری حرف صاحب ریاضشون تکرار کرده، به دلیل انشاء، میگه چون انشاء داره، این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وجوب نداره. بر فرضم ایشون میفرماید دلیل دلالت داشته باشه، چون معارض است با روایت دیگر که دلالت بر عدم تعیین میکنه، اینجا سقوط میکنه. حالا اون قسمت دومشو بعداً میخونیم. حالا عبارت آقای خویری ببینید، صفحه 9 که دادیم یه خود توضیح لازم دارین. صفحه 173 با حتما خب بعد دیگه گفت بله بله دیگه. ما همین آقای حکیم همین میگه، آقای حکیم همین میگه، ولی آقای خویی، حالا حرف آقای خویی ببینید. والمتفاهم منه، اول ایشون این موثقه سماعه رو میاره، خوب موثقه سماعه رو بخونیم، این موثقه دوم سماعه رو که بعد متفاهم منه آقای خویی معلوم بشه. صفحه 270 حدیث 2 عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام: من حج مؤتمرن فی شوالن، اگر در شوال حج انجام داد، حج مؤتمرن فی شوال، عمرش رو در شوال انجام داد، بله، و من نیتی ان یعتمر و یرجع الی بلاده فلا باس. حالا میخواد شوال بیاد و چیکار کنه؟ برگرده. بله مشکل نداره. و این هو اقام الی حج، اگه نه این حج اصغر رو انجام داد و میخواد بماند تا کی؟ تا حج اشبر رو انجام بده، تا ذوالحج، فهو متمتع، این دیگه میشه متمتع، حج تمتع باز انجام بده. لان اشهر الحج شوال، ماهای حج شوال و ذوالقعده و ذوالحج است. فمن اعتمر فیه نه و اقام الی الحج فهی المعتمر، اگر اینجا عمره انجام داد و من تا ایام حج، این میشه حجش، میشه حج تمتع. و من رجع الی بلاده ولم یقم الی الحج، اقامت نکرد تا حج، فهی عمره، میشه عمره مفرده. و این اعتمر فی شهر رمضان او قبله و اقام الی الحج، اگه در ماه رمضان عمره انجام داد یا قبل از ماه رمضان، این دو ما در ماهای چیز نبود، در اشهر حج نبود، و اقام الی الحج فرج متمتع، ماه رمضان هست، عمره ماه رمضان به چی؟ به حج تمتع نمیشه. و انما هو مجاورون افرده عمره، مجاوری هستش که عمره مفرده انجام داد. فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها. حالا این بحث در اینجاست. فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج، ای دوست داشت در ماهای حج حج تمتع انجام بده، فليخرج منها حتی یجاوز ذات عیر، از اونجا باز از مکه بیاد بیرون تا بیاد چیکار کنه از ذات عیر که یکی از میقات هاست بر متوجه، او یجاوز عصفان یا از عصفان عبور کند، فید خلد متمتعن بالعمره الی الحج، وقت حج تمتع انجام بده. فا این هو احبن یفرد الحج فلیخرج الی جعرانه، اگه میخواد حج افراد انجام بده چیکار کنه؟ جعرانه بده، که حالا اون قسمت اولش مورده. حالا حرف آقای خویی رو ببینید، میفرمد فالمتفاهم من، میگه متفاهم از این روایت سماعه، از این موثقه دیگر سماعه، الجواز الاحرام ان ای میقاته، نگفته میقات اهله، میگه فلیخ رو چی؟ فلیخ رو حتی یجاب ذات ایر، بره از ذات ایر بیرون، نمیگه میقات اهله، نمیگه میقات ارزه، نمیگه. بعد فا این المستفاد من هو به حساب فهم العرفی جواز الخروج من الی میقات من المواقید، و این لم یکن میقات و اهل بلدهی به اهله، ظاهر این روایت اینه دیگه، اینم موثق است، اینم اتفاقا همون سماعه نقل کرده، اینم اونم قبلی هم سماعه نقل کرده، اینم سماعه نقل کرده. و روایتو قدش تمرد علی تجاوز ذات عرق، حالا یه اشکالی هم اینجا میخوادشون بگه، میگه روایت داره میگه از ذات عرق تجاوز کنه، و تجاوز عن عصفان، خب تجاوز ذات عرق میقاته، ولی تجاوز از عصفان میفرماید لم یعلم لنا الی الان ان عصفان واقعا فی ای مکانه، ما تو نمیدونیم عثمان کجا هست، و به ای مقدار یبعد عن مکه، چقدر از مکه دوره؟ و کیفه یحرم من مع انه ليس من حدود الحرم، چطور میشه از عثمان احرام بست؟ نه از حدود حرم است که این عدد حل و نه میقات است، پس چی میگه از عثمان خارج میشه؟ ولکن ذالک غیر ظاهر فی درات روایت تخییر و قد روایت اون یه چیز دیگه است، این دیگه ضرر نمیگه، این تیکه روایت نمیفهمیم، ولی کن این از اون تیکه‌ش میفهمیم چیه، هم سما هم نکرده، ایشون میگه درات بر تخییر میکنه، اونجا گفته میقات ارزه محل ارزه، اینجا نگفته، بنابراین این روایت با اون روایت تعارض پیدا میکنه و معلوم میشه که نه ایو میقات اونو برای تسهیل، حالا به تعبیر من دیگه ایشون نگفت برای تسهیله، برای نیستی که بخورد کارو تعیین نیست. خب همین اینا اینا خب میگه اخری این اون که اولا میگه که این ایشون میگه به حساب فهم عرفی ایشون، اونم میگه عرف، اینم میگه عرف، آقای حکیم میگه عرف، ایشون عرف گردن شکسته، همه فقها نظر خودشون رو گردن عرف میذارن، ایشون میگه نظر عرفی اینه که به تمتع برمیگرده، ایشون میگه به خروج برمیگرده، حالا میگه به خروج بر نمیگه، تمتع برمیگرده، آقای خویی میگه به تمتع برمیگرده، خیلی خوب به تمتع برمیگرده، کم دو تا روایت داره سما، این دو تعارض میخواد، میگه دو تا روایت سما با هم دیگه تعارض داره، بنابراین هیچ کدوم چیز نیست. حالا آقای فاضل یه چیز دیگه میگن که جلسه فردا میخونیم هر فرمایش آقای فاضل رو، اشکال آقای فاضل و آقای خویی رو، ولی کن این مطلب رو یه نکته عرض کنم، حالا اگه فردا آقای چیز نقشه رو بیارید، تو نقشه که ما نگاه کردیم آقای خویی آقای فاضل هم مثلا این روایت رو میذاره کنار به خاطر اینکه عثمان معلوم نیست چیز، آقای فاضل هم میذاره کنار این روایت رو، چون میگه عثمان که اصلا این خلاف اجماع است، آقای فاضل میفرماید این خلاف اجماع، چون میگه از عثمان هم میتونه از چی میکنه، هیچ کی نه، خلاف اجماعی که از غیر از اون میقات هایی که ما داریم چیز نمیشه محرم شد، ولی کن ما نگاه کردیم رو نقشه، حالا این نقشه رو بیارید روشن میشه که عثمان چیز محاذی چیزه، محاذی ذات عرقه، محاذی ذات عرقه که یعنی میاد میقات میفرماید که یا از میقات باشه یا از محاذی میقات باشه، ظاهرا این فرمایشه، ما نگاه کردیم تو نقشه دیدیم اینجوری، حالا بیارید ببینید شما ببینید که نظرتون همینه یا نه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.